سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژک فر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که برای کمک به 114,000 زلزله زده در غرب افغانستان و بیش از 93 میلیون دلار نیاز است. اوچا دیروز در بیانیه نوشت که افراد زیان دیده در زلزله هرات با سرپناه های موقت اضطراری، غذا، آب سالم، لباس زمستانی، کمپل، وسایل گرم کننده و کمک های نقدی نیاز دارند. این اداره افزوده که برنامه را برای رسیدگی به افراد آسیب دیده بین اکتبر 2023 تا مارچ 2024 آماده کرده. هرات اخیراً شاهد چندین زلزله و پس لرزه بود که جان باختن و زخمی شدن هزاران تن تایید شده. تیم ملی کرکت افغانستان پس از پیروزی در برابر انگلستان در جام جهانی کرکت سال 2023 فردا به مساف نیوزیلند می رود. کرکت بورد افغانستان در وبسایت خود نوشته که تیم افغانستان برای این مسابقه وارد شهر چنای هند شده. این چهارمین بازی افغانستان در این جام خواهد بود. افغانستان به روز یکشنبه انگلستان را شکست داد، اما پیش از آن در برابر بنگلادش و هند مغلوب شد. دو شهروند سویدن پیش از مسابقه فوتبال این کشور با بلژیم در 16 اکتبر در بروکسل به ضرب گلوله کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس از این رویداد خبر داده و بلژیم هشدار ترور را به بالاترین سطح رسانده. الکساندر دوکرو صدر اعظم بلژیم در شبکه ایکس نوشته که قربانیان سویدنی بودند. دو شهروند سویدن در حال کشته شدند که در برخی از کشورهای اروپایی نگرانی های امنیتی مرتبط با درگیری اسرائیل و گروه فلسطینی حماس افزایش یافته. وزیران خارجه مصر و فرانسه روز دوشنبه در 10 روز جنگ اسرائیل و حماس خواهان ارسال کمک های بشر دوستانه به نوار غزه و خروج شهروندان خارجی از آنجا شدند. کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه با تأکید بر باز شدن گذرگاه ها گفت که کسانی که می خواهند غزه را ترک کنند باید بتوانند. مصر گذرگاه مرزی رفح را کنترل می کند و این تنها گذرگاه ورودی و خروجی نوار غزه است که توسط اسرائیل کنترل نمی شود. یک مقام امریکایی روز شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که مصر و اسرائیل برای خروج شهروندان امریکایی از رفح به توافق رسیدند. اما سامی شکری وزیر خارجه مصر روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که قاهره به کرات از اسرائیل خواسته که به عبور کمک‌های بشر دوستانه اجازه دهد. و انتظار می رود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به چین برسد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پوتین به هدف تقویت روابط دو کشور با دوست عزیزش شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین دیدار خواهد کرد. پوتین در نشست که تحت شعای جنگ اسرائیل و حماس قرار خواهد گرفت نیز اشتراک می کند. چین در این هفته از نمایندگان 130 کشور در مجمع ابتکار یک کمربند و یک جاده استقبال می کند. پیکینگ امیدوار است که این اقدام به تقویت جایگاه بین المللیش کمک کند. رئیس جمهور پوتین در صدر فهرست دعوت جا دارد. تا لحظات دیگر برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی را یکی پی دیگر خواهید شنید، اما پیش از آن آسیب دیدگان زلزله در هرات می گویند که پیش از همه باید برای آنها سرپناه ساخته شود. زلزله های پی هم 1.5 هفته گذشته در هرات حداقل 4,500 خانه را ویران کرده. گزارش شده است که مردم شبانه در فضای باز و هوای سرد میخوابند. بیشتر در این گزارش.
آسیب دیدگان زلزله ها در هرات از تقریبا 10 روز به این سو در فضای باز شب و روز را سپری میکنند. آنها میگویند که مراجع کمک کننده باید اول تر از همه برای آنها سرپناه بسازند. صدگلک بالای آوار خانه ویران شده خود در ولسوالی زندجان هرات نشسته بود، گفت که اگر با وی کمک شود خانه خود را دوباره می سازد.
کمک ده که خانه های خود را درست کنید شد زمستان. کودک ها ما خود ما همه که آواره جایی ندارن که یک پیاری چای بخوجشت.
اگرچه شماری از افراد ثروتمند و تاجر پیشه در هرات زندگی می کنند، اما اکثریت باشندگان ولسوالی دور افتاده زندجان فقیرند و ارقام ملل متحد نشان می دهد که آنها حتی قبل از وقوع زلزله ها به کمک های عاجل نیاز داشتند. جلیل احمد یکی دیگر از باشندگان زندجان می گوید تمام عمر تلاش کرد که برای خود یک خانه بسازد، ولی خانه وی اکنون به ویرانه مبدل شده است.
ما هیچ نمیتوانیم که همین خونه رو پس با پا کنیم. ما 30 سال با زدیم همین خونه رو زدیم. حالا ما میتونیم مقصد دیدیم به یک ما یا 50 شب دیگه تا با زمستون بموندم.
اگرچه هوا در ولسوالی زندجان و مناطق ماحول آن از طرف روز خوب است، ولی با نزدیک شدن زمستان شبانه سرتر می شود. درجه حرارت اکنون هنگام شب به 9 تا 10 درجه سانتیگراد پایین می آید. این سردی اگر لحاف و لباس گرم نباشد، خصوصاً کودکان و بیماران را دچار مشکل می سازد. ارقام مقامات محلی هرات و ملل متحد نشان می دهد که در اثر زلزله نیرومند اول در هرات که به تاریخ 7 اکتبر اتفاق افتاد و گفته می شود که مرکز آن در ولسوالی زندجان بود و چندین پس لرزه دیگر که آخرین آن روز یکشنبه رخ داد، حداقل 4,500 خانه در این ولایت ویران شده است. چندین تاجر افغان وعده کردند که برای آسیب دیدگان خانه می سازند. از جمله عزیزی گروپ گفته که تا 700 خانه برای زلزله زدگان می سازد.
جناب والی صاحب منطقه مشخص
کنید. جناب والی صاحب یک منطقه را برای ما مشخص می کنند و ما در آنجا برای آنها سرپناه می سازیم. ما برای ساختن خانه ها 2.5 میلیون دلار تخصیص داده ایم که توسط آن از 600 تا 700 خانه ساخته خواهد شد و در 30 تا 40 روز ما همه را تکمیل
میکنیم. در آخرین زلزله که روز یکشنبه گذشته رخ داد، 10 نفر جان باخته یا زخمی شدند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی
دیدن. جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند برنامه زن و زندگی، سلام بر شما، امیدواریم صحت و سلامت باشید.
دقام مرواج نیست نامار صدق، دقام بسیار بد نگل نگفن.
صدای یکی از زنانی را شنیدید که میگوید در میان خیش قومشان رواج نیست که نام زن و یا دختر خود را به زبان بیاورند. این کار چی تأثیرات سو بر شخصیت و شناخت این زنان میگذارد؟
میتونه بر حرمت زنان، بر امو شخصیت و جایگاه زنان لطمه وارد کنه.
این موضوع را در این هفته برایتان انتخاب کردیم، با ما باشید. شنونده، گرفتن یا شنیدن نام خواهر، مادر، دختر و یا همسر برای شماری از افغانها به خصوص مردان خانواده شرم و ننگ پنداشته می شود. به گفته آگاهان در جامعه سنتی افغانستان حس شرم دانستن از گرفتن نام زنان و دختران آنان را وادار به این ساخته تا از سخن گفتن در مورد طبیعی ترین حقشان که همان و نام آنهاست جلوگیری کرده و در گوشه انزوا پناه ببرم. یک تن از زنانی که حدود 65 سال عمر دارد از وی پرسیدیم که آیا در طول این همه سالها به نام اصلی خودش صدا زده شده است یا خیر؟ او گفت وقتی دختر خانه بودم به نام پدر و بعد از ازدواج به نام شوهر و حالا بعد از فوت شوهر همه او را به نام پسرش می شناسند.
نام اصلی من خیش قوم نمی کنم.
خی خودتا به چی نام شناسن؟
مادر دکتر.
نو کارسی کرده بودی به چی نام خودتا صدا می کردن؟
دورپیکی.
اون نام اصلیت نبود؟
نه، خانه شوهر مونده.
شوهرت به چی نام خودتا صدا می کرد؟
به نام مادر امایم خلاد، آنمو نامم شد بود.
بنابر اظهارات برخی ها، حتی شماری از مردان در برابر گرفتن نام زنان خانواده ایشون از خود واکنش های تندی نشان می دهند و حتی این واکنش ها به جور جنجال های بزرگ نیز کشانیده شده است. نورلا باشنده ولایت لغمان از قضیه یکی از دوستانش یاد کرده می گوید
چون فرهنگ ما شما یعنی کیدک ماست، یکی از روزها در می قریه ما یک کسی بود نام خواهرش یک نفر دیگه یاد گرفته بود، خود کوچه یاد میکرد، بالاخره این نفر خواهرش بود، کارش آمده بود، چه کارت گرفته بود، نفر کشته بود کتابان هم دزنده.
گفته می شود این تعداد مردان در افغانستان به این مفکورند که اگر کسی نام زن و یا دخترشان را به زبان بیاورند مرتکب تقصیر بزرگی می شود که باید خود و گاه هم دیگر مردان خانواده برای وی جزا بدهند، در حالی که اسم بخشی از هویت هر انسان است که توسط آن در تمام زندگی بین افراد جامعه شناخته می شود. به هر حال انکار از نام و هویت زن آنچنان در جامعه افغانی حکم فرماست که حتی هنگام نوشتن نام دختر در کارت عروسی دوشیزه با اسم خانوادگی و یا دختر فلانی درج می شود. شهلا اسم مستعار یک تن از دخترانی که نامزد است می گوید در نوشتن نامش در کارت عروسی نامزدش و دیگر مردان خانواده های هر دو طرف تصمیم خواهند گرفت، در حالی که او آرزو دارد در خاص‌ترین خاطره زندگیش اسم خودش درج شود.
بختر ننگ غیرتش میگه که نام خانم ما باید ذکر نشه در کارت عروسی، نام زن ما را باید کس نفهمه یا کس ادا نکنه. خودگه او نظری هم شوهر ما است، چیزی که امو بگویم اما قسم میکنم خواست خود می است که نامم باید ذکر شوه.
اما به گفته ملکه باشنده ولایت کابل باید هویت و شخصیت زنان را با گرفتن نامشان به رسمیت شناخت. وی از شوهر و خانواده خسرانش مثال داده گفت خانواده خسرانش با ذهنیت روشنی که دارند هنگام عروسی نام خودش را در کار در کنار نام نامزدش نوشته بودند.
خب چون شوهر ما در خارج زندگی کرده فکرشان روشن است، به او خاطر هیچ کدام مشکل نبود نام در کارت عروسی نوشته کنه، چون کلشان تحصیل کرده هستند، مردمای رسیده هستند.
خب دیگه دخترها در بین خویش قوم و اقاربتان که عروسی کردن از اونا نامشان در کارت عروسی نوشته شده بود؟
بله اکثریتش نوشته بوده. بله
اما این چنین مثال ها در افغانستان شاید به ندرت بچشم بخورد. نرگز باشنده شهر چارکار ولایت پروان میگوید حتی در کارت واکسین هم به جای نام زن نام یکی از مردان بزرگ خانواده یا یکی از پسرانش را می نویسند، مثلا والده فلانی و یا خانم فلانی، و در نسخه دکتر همچنان از دادن نام زن هم خودداری می کنند.
من خوش ندارم که دکارت از این نام خودم باشه، در قوم مرواج نیست، در قوم بسیار بد میگن. برادرم میگن وقتی که در بیرون میرین امرای خانخانده این باشین نگوین که نام مار صدا کنه، باز بسان مشکل جور میشه بر ما. به یک برادر که نام خوارش گرفته شد خب بیاز جنگ میشه، نام مارا که نمیگیره صدا میکنه، یعنی خواهر فلانی یا خواهر احمد، خطر که میگه میشه در کوچه هم دیوالین باشه یا رفیقا باشه یا کس دیگه باشه نام مارا یاد نگیره.
قرار معلوم زندگی زنان افغان همواره با هج شمردن و انکار از نام و هویت آنها تا دم مرگ و حتی بعد از مرگ هم ادامه دارد.
نام ما آرزو است و از ولایت کابل است. تا حالا ما با چنین چیز روبرو نشدیم که نام یک خانم وقتی که فوت میشه در اعلان فاتحه یا جنازیش گرفته شوه، تا بال ندیدیم که حتی سر سنگ قبرش هم نوشته شده باشه که این قبر از یک خانم و به نام اینی خانم به فامیل پدرش رفت نگیره، به شوهرش رفت نگیره، اصلا نام خودش گفته نمیشه.
اما تعدادی از علمای دینی شرم و ننگ دانستن گرفتن نام زنان را مردود می شمارند. خلیل الله یک تن از آگاهان در امور دین می گوید اگر ذکر نام زنان خلاف دین اسلام می بود خداوند جل جلاله سوره های قرآنی را به نام زنان نازل نمی کرد.
بسیاری نامه از در صدر اسلام هم بوده، مثل بی بی عایشه صدیقه، بی بی خدیجه کبرا که یکی از زنای تاجر پیشه صدر اسلام تیر شده. خانم ها در مجموع از حقوق شرعی انسانی برخوردار هستند در اجتماعات، اگر نامشان گرفته میشه در بعض مجالس. شریعت هیچ محدودیتی به این وعده نکرد. امروز در کتاب های فقه اسلامی، در کتاب های حدیث، در بعض مسائل که از خانم ها نام ذکر شده، شما ببینین از نام با عظمت بی بی عایشه صدیقه به بسیار نیکی یاد شده. در بعض کتاب ها می رقم آمده که روز حشر پروردگار کسایی را که سرشان صدا می زنه، ملائک برشان وظیفه داده می شه، به نام مادرشان صدا می زنه، که مثلا محمود بنت خدیجه بهش شده که خداوند با او عظمت شافریده، پروردگاری را نثار قدمای مادرای مؤمن مسلمان می کنه. اگر نام از یا در مجامع بشری گرفته نمیشه و به عوض از یک نام دیگه را برای نام مستعار میمانن و به نام یک مرد فداش کنه، یک ظلم است، یک جفاست به حق حقوق خانما و حیثیتشان.
گفته می شود در گذشته کمپاین های اصلی برخی فعالان مدنی و حقوق زن از طریق شبکه های اجتماعی زیر عنوان نام هم کجاست و امثال آنها را اندازی می شد. به همین ترتیب محمد شفیق یک تن از مردان افغان می گوید که به خاطر احترام به نام و هویت زنان در جایی که ضرورت شده است نام زنان خانوادهش را ذکر کرده است.
همسر ما یک نام داره، نامش باید همگی بفهمه، اگر خودش بخواه در از که میخواهد ظاهر شوم. دختر ما یک نام داره، خواهر ما، مادر ما. هویت حق طبیعی هر انسان است، چی مرد چی زن. یک تعداد جوانا در این مملکت به نحوی یک الگو برداری میکنن. من فکر کردم که یکی از عنانات ناپسندیده ما در افغانستان همی است که زنها همیشه باید هویت نداشته باشن، شناختشان از مردی که به او تعلق دارن گویا از او شناخته شوه. من فکر میکنم که یک عرف جدن ناپسندیده است.
انکار از ذکر نام زن و هیچ گرفتن او در اجتماع چی تأثیری بر شخصیت، شناخت و روان وی میگذارد؟ در این باره توجه کنید به گفتگوی کوتاه ما که با استاد ضیاءالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم. آقای شمس در آغاز صحبت‌هایش در رابطه با حساسیت‌های مردان افغانی که در مقابل گرفتن نام زنان خانواده‌هایشان از خود عکس العمل نشان می‌دهند توضیح داده گفت:
ما چون اعضای یک جامعه بسیار بسته هستیم، همه ارزش‌هایی که ما با او زندگی می‌کنیم از طرف جامعه بر ما تعیین میشه، با اساس همو ارزش‌ها تربیت میشیم. ما از نظر سنی، از نظر جنسیتی انسان‌ها رو تقسیم کردیم، اطفال ملکیتش داریم، ما زن‌ها رو ملکیتش داریم، به این فکر هستیم. در این جامعه نمی‌خوایم بخشی از رازهای زندگی ما که مثلا ملکیت ما هست، او بر دیگران فاش شه. واسه خاطر نام زن‌ها رو نمی‌گیریم.
خب استاد، این گونه طرز و رفتار و ارزش ندادن به هویت زنان چقدر میتونه سر روح روانشان تاثیر بگذاره؟
خب وقتی که هیچ کس خودش نباشه، به احتمال بسیار بالا دچار مشکلات روانی و اختلالات میشه و مشکلات اجتماعی هم همچنان، مثلا از منزلت اجتماعی خودش یا اعتماد به خودش کاسته میشه، یا حداقل اگر با می روحیه تربیت شده باشه شاید برش زیاد مسئله نباشه. اما اگر یک روحیه متفاوت تربیت شده باشه، مثلا دارای هویت باشه و شوهرش بیای هویت ازش بگیره، من فکر میکنم از نظر روانی زیاد زیر فشار میاد و میتونه طبق شخصیت روانی خودش تصمیمای بسیار عجیب و غریبی در فضای اجتماعی و خانوادگی خودش بگیره که نمایندگی از وضعیت غیر نرمال روانیش بود.
بله، در صورت ادامه این روش در مقابل زنان چقدر میتونه مشکلات ایجاد بکنه، هم در زندگی خانوادگیشون و هم در اجتماع؟
من فکر کنم که امی خود امی وضعیت اگر دوام میکنه در دستر ساز است و این نیاز به تغییر ذهنیت و نیاز به تغییر افکار و باورهای ما در جامعه داره. نهادهای آگاهی آور بر جامعه مثل رسانه ها، مراکز تعلیم و تربیه، این میان میتونه در طویل مدت و میان مدت آگاهی بسیار سالم و معقول را در جامعه به وجود بیارن که اعضای جامعه با حفظ هویت خودشان در کنار همدیگر بتونن بهتر زندگی کنن.
بسیار زیاد تشکر. از سوی دیگر عدم تکمیل توزیع و شناخت زنان در تذکره، پاسپورت و کارت‌های هویت از جمله مشکلاتی است که از سالها بدین سو دولت‌های وقت افغانستان و خصوص در این اواخر که طالبان در این کشور حاکمند، نه تنها زنان از ذکر نامشان محرومند، بلکه محدودیت‌های دیگری نیز در برابر زنان و دختران وضع شده که آنان را بیشتر از هر دور دیگر محدود ساخته است. مصاحبه ای را که با آقای باز محمد آموزگار یک تن از فعالان در عرصه حقوق بشری انجام دادم که معلومات بیشتری از در این مورد. در آغاز از آقای آموزگار پرسیدیم که چرا امروزه با وجود پیشرفت و آگاهی در بیشتر عرصه ها هنوز هم ذکر نام زن و دختر برای اکثر مردهای افغان شرم آور پنداشته می شود. وی در جواب گفت
اینا برمیگرده به نوع نگاه و اندیشه مردان نسبت به زنان که بسیاری از مردان در جامعه مرد سالار رمو چارچوبه فکریشان شکل گرفته، متاسفانه اونا زنان را مثل مردان به عنوان انسان مستقل و مدرک و دارای هویت مستقل که یک از بخش‌های مهم استقلالیت و هویتشان نامشان هستن اونا به رسمیت نمیشناسن. به مخاطر هستن که زنان اینجا بیشتر تا اینکه یک انسان مستقل و آزاد و دارای هویت مستقل خود باشند بیشتر در ملکیت مردان پنداشته میشه. به خاطر گرفتن نام زنان در اکثر موارد برای مردان افغانی ننگوار پنداشته میشن. این من فکر میکنم یک از دلایل اصلی و اساسی شان هست که اون نگاه مالکانه و نگاه به اصطلاح ابزاری نسبت به زنان سبب میشه که نام زنان گرفته نشه. از جانب دیگه ما شما در بارهایی را شنیدیم که به زنان القاب مثل ناموس، مثل سیاسر، مثل کوچ و امثال از اینا داده میشه که اینا کلن تاثیرات خود را روی به سلام و به رسم شناختن هویت انسانی زنان داره که مردان از گرفتن نام زنان ننگوار داره.
آیا این کار ریشه در مذهب و فرهنگ افغانا داره یا ای که امو سنت خرافاتی است که از گذشته ها در بین مردم رایج بوده و تا حال هم هیچ توجهی به این مسئله صورت نگرفته؟
ریشه از این که انسان های زن به عنوان انسان مستقل دارای هویت مستقل خود توسط مردان به رسمیت شناخته نشده هم ریشه در به اصطلاح خرافات حاکم در جامعه داره، ریشه در امو به اصطلاح ساختار اجتماعی و باورهای اجتماعی داره و هم یک مقدار هم میشه در خیلی موارد او را با دین هم توجیه میکنن. برای اینکه ما شما اگر متوجه باشین در جامعه هر قدر خرافات و باورهای خرافاتی حاکم باشه به اون میزان زنان در ساختار جامعه و در فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی نقشش کمرنگتر هست. اونجا بیشتر جامعه مردانه و مذکر هست و زنان از تمام فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی دور نگه داشته میشن. اینا ما فکر میکنم همهش برمیگرده به اون باورهای مرد سالارانه و نگاهی که و اندیشه مرد سالارانه که نسبت به زنان وجود داره. و یک دلیل دیگه هم در بیشتر موارد اینا را ارتباط میتن در مسائل فقهی، مسائل دینی، اونجایی که مثلا نگه که زنان ملکیت شما هست که آیات قرآنی در این زمینه وجود داره، میگه که نساءکم حرث لکم، یعنی زنان کشتزار شما هستند. در اینجا در واقع امو ملکیت را میرسانه که زنان ملکیت مردان هست. و از جانب دیگه در خیلی از موارد دیگه مثلا احادیث را در این زمینه پیشکش میکنن، میگه زنان ناقص العقل که این حدیث را ارتباط میدن به حضرت علی علیه السلام و امثال از اینا دیگه. و در جای دیگه مثلا در سوره نساء اونجایی که میگه که مردا حق داره که از زنان قهر بکنن، بعد بستر خود جدا بکنن در صورتی که تمکین نکنه، بعد میتونن که فجر بو، یعنی میتونن که بزنن، یعنی خودی کلمه زدن و یکی میتونه بزنه زنا را مردا، این خودش معنایش اینه که زنان یعنی ملکیت مردان هسته و باید در اختیار مردان باشه. بحثی تمکین هم این بحثی هست که در اونجا یعنی خواسته یا نخواسته رضایت و تمایل زن اصلا وجود نداره. هر وقت که به حساب میل جنسی، هر وقت که مرد خواسته باشه، زن باید خود خود اختیار از او قرار بده. به او خاطر بخشی از مسائل ریشه در فقه و امثال از اینا داره که آیات قرآن نام در این زمینه احادیث وجود داره. و بخش دیگه‌ش هم بیشترینش بخش بیشترش در درمو باورهای اجتماعی و ساختار و اندیشه و باورهای مرد سالارانه جامعه ما و شما قرار داره که متاسفانه سبب شده که زنها به عنوان ملکیت مردان پنداشته شود.
آیا نگرفتن نام زنان و دختران میتونه در جامعه و اجتماع لطمه بر حرمت و کرامت زنان وارد کنه؟
آره، نگرفتن نام زنان میتونه بر حرمت زنان، بر امو شخصیت و جایگاه زنان لطمه وارد کنه. برای از که ما شما هر انسان دارای هویت خود، دارای هویت مستقل خود هستن. مثلا مرخمی که مردان دارای نامونشان خود هستن، نامگذاری میشه، زنان هم نامگذاری میشه. یعنی نام ما در واقع بخشی از هویت ما هستن. وقتی یک مثلا مرد علی نام داره یا عمر نام داره یا محمد نام داره یا مثلا فرید نام داره یا قاسم نام داره، همین رقمی زنها هم زهرا و فاطمه و مثلا گلسوم و اینا مریم و اینا نام داره. پس بنابراین نام زنها هم هویت زنها هست. وقتی ما از گرفتن نام زنها ننگار داریم یا به اصطلاح عیب کلان پنداشته میشه، نام زنان جرم پنداشته میشه، یک گناه پنداشته میشه در جامعه، معنیش اینه که ما در جامعه خود یعنی هویت انسان‌های زن را ما منکر هستیم، به رسمیت نمی‌شناسیم. زنان را به عنوان انسان مستقل و مدرک و که دارای هویت مستقل خود هستند، اونا را به رسمیت نمی‌شناسیم. به مو خاطر هست که دقیقاً این برامو جایگاه اجتماعی زنان تأثیر داره. وقتی جایگاه اجتماعی زنان در جامعه زیر سوال بره، فرصت‌های شغلی، فرصت‌های اقتصادی و فرصت‌های به اصطلاح فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی برای زنان داده نشود، زنان آهسته آهسته به اصطلاح به حاشیه رانده می‌شود. پس بنابراین همو نگاه مالکانه، نگاه به اصطلاح مالک و مملوک در جامعه مردسالار بیشتر رشد میکنه. اونجا هست که وقتی زن به عنوان ملکیت دیده شود و به عنوان یک شی که صاحبش مرد باشد، در اون صورت بدون شک شی دارای کرامت برابر با مردان نیست. از اون خاطر هست که کرامت زنها نیز در اینجا آسیب میبینه. ما اگر بخوایم که به اصطلاح زنها مانند مردا دارای کرامت خود باشه، پس بنابراین تمام حقوق و آزادی هایی که برای یک انسان مرد ما به رسمیت میشناسیم، باید برای انسان های زن هم به رسمیت بشناسیم. در اونجا هست که ما میتونیم ادعا بکنیم که همون کرامت و حقوقی را که به اصطلاح مردها داره، زنها هم داره، چون انسان ها در همه دارای کرامت برابر هستن و پس بنابراین حقوق برابر هم دارن، چون حقوق انسان ها در ریشه در کرامت انسان ها، در شأن و منزلت انسان ها داره. انسان هایی که دارای شأن و منزلت برابر هستن، پس بنابراین دارای حقوق برابر هم هستن، که یک از حقوق بشری و انسانی هر مرد و زن داشتن نام مستقلشان هستن.
چی گونه و با کدام راهکارها می توان این سنت‌های خرافاتی را از بین برد؟
ریشه های خرافات که متاسفانه بیشترین آسیب را به زنها زده و قربانی این خرافات را زنها پرداخت میکنند در جامعه ما، یک از راهکارهای اساسی که وجود داره اینه که زنها باید قدرتمند شوند. ما منابع قدرت را باید بشناسیم و در اختیار زنها قرار بدیم مانند مردان. یک از منابع قدرت مثلا تحصیل، تعلیم، دانش. زنها وقتی به منابع دانش و علم، آگاهی مثلا دسترسی داشته باشه، بنابراین یک زن دانشمند و یک زن عالم و یک زن به اصطلاح فهمیده میتونه یک زن توانمند باشه. او میتونه به اصطلاح از طریق دانش و علم و فهم خود، از طریق مهارت های زندگی میتونه کسب درآمد بکنه. کسب درآمد وقتی که در اقتصاد خانواده، در اقتصاد جامعه شریک میشه. وقتی در اقتصاد خانواده شریک شد، خود به خود اقتصاد خودش قدرت هست، فهمیدن خودش قدرت هست، دانش خودش قدرت هست. پس بنابراین وقتی زنها از منابع قدرت، چه قدرت اقتصادی باشه، چه قدرت اجتماعی و جایگاه اجتماعی باشه، که دقیقاً علم و دانش میتونه این جایگاه زنان را در درون جامعه تقویت بکنه، اگر از جایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و اینا برخوردار باشه، بدون شک آهسته آهسته نگاهی مالکانه و نگاه زن ستیزانه ای که در درون جامعه مردسالار وجود داره، اینا آهسته آهسته کمرنگ میشن. اونجا هست که زنها همون جایگاه اساسی و انسانی خود پیدا میکنه. پس بدون شک این راهکارها میتونه که از جمله راهکارهای اساسی برای از بین بردن و کمرنگ شدن این خرافات در درون جامعه ما به اصطلاح عمل بکنه و تعیین کننده باشه. پس بنابراین سهم شدن زنان در اقتصاد، سهم شدن زنان در علم و دانش یا کسب علم و دانش توسط زنان، و سهم ساختن زنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و تثبیت و تقویت جایگاه اجتماعی زنان در درون جامعه و خانواده، اینا میتونه بر کمرنگ شدن خرافات و از بین رفتن، در نهایت از بین رفتن خرافات در درون جامعه که علیه زنان بیشتر ازش استفاده میشه، میتونه مؤثر تمام شود.
بله، خود زنان در این زمینه چی مسئولیت داره؟ آیا زنان میتونن ادعا بکنن که باید در همه جا نام و هویت خودشان باید ذکر شود؟
خود زنان میتونه خیلی نقشی اساسی تر از مردان بازی بکنه. برای اینکه ما و شما اگر متوجه باشیم که جنبش زنانه‌ای که در آمریکا شکل گرفت و جنبش زنانه‌ای که در افغانستان شکل گرفت تقریبا در سالهای گذشته همزمان بود. چرا در جنبش های زنانه در آمریکا موفق شد و زنان تا حد تونستن هم جایگاه انسانی خود را و ابهت خود را در درون جامعه آمریکا پیدا بکنند، ولی جنبش های زنانه در افغانستان چرا به شکست مواجه شد؟ دلیلش بود که در آمریکا در پشت جنبش های زنانه در اونجا مردان ایستاد شدن، همکاری کردن، ولی در افغانستان متاسفانه در افغانستان مردان از جنبش های زنانه حمایت نکردند. و نکته دومی که وجود داره اینه که خود زنها ما فکر میکنم اگر توانمند شود از حقوق خود آگاهی پیدا بکند، در اقتصاد و در نانآور بودن خانواده نقش کلیدی را تعیین کننده را بازی بکند و از جایگاهی قابل ملاحظه اجتماعی و فرهنگی برخوردار شود. خود به خود وقتی جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان تثبیت شد و قدرت علم و دانش را یا به اصطلاح فهمیدگی را وقتی کسب کرد یا از توانایی دانش و فهم کافی برخوردار شد و در اقتصاد هم شریک شد، خود به خود اینمی منابع قدرت زنها را آهسته آهسته در تصمیم گیری های خانوادگی و اجتماعی سهم می سازند. پس بنابراین وقتی زنها در تصمیم گیری های اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی اینا سهم شد، خود به خود جایگاه زنان تثبیت میشه. پس بنابراین در اینجا پیش از اینکه منتظر ازی باشیم که مردان بیای از جایگاه زنان و از قدرت زنان و از هویت زنان دفاع بکنه، خود زنان برای حفظ هویت و احیای هویتشان، برای به اصطلاح کسب قدرت که منابع قدرت را ما به عنوان دانش و اقتصاد و به اصطلاح منابع اجتماعی و فرهنگی یاد کردم، در پی کسب این منابع باید برایند و خود زنها بیشتر توانمند شود، چون خود زنها بیشتر میتونه در سهم شدن در قدرت و در حفظ جایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی زنان بیشتر میتونن موثر تمام شونن. اگر چنان چیز خود زنان تلاش نکنن، این شبیه از این میمونه که مثلا خانه ای را آتش گرفته، بعد در اونجا خود صاحب خانه هیچ کاری نکنه، مردم از بیرون بیاید و کمکش برای خاموش کردن آتش، یا ای که مثلا خود صاحب خانه هیزم پیش کنه یا مثلا تل بندازه سر آتش و بیرون از مردم از بیرون وقتی هر قدر کمک بکنه همسایه‌ها مؤثر تمام نمیشه. به مخاطر هست که نقش خود زنان بیشتر میتونه تعیین کننده باشه و در قسمت سهم شدن زنان در قدرت و در قسمت از بین رفتن خرافاتی که علیه زنان وجود داره و باور و فرهنگ زن ستیزانه ای که در درون جامعه و در ساختار اجتماعی وجود داره، خود زنان نقش تعیین کننده میتونه داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین.
سپاسگزارم.
امید حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز نظریات و پیشنهادات به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما معلم است در یکی از مکاتب کابل. این مهمان ما میگه که هیچ وقت بالای شاگرداش قهر نشده، همیشه تشویق کرده و نتایج مثبت هم گرفته. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام، اولتر از همه خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سمیرا ساقی هستم، فارغ تحصیل رشته شرعیات هستم که در کابل زندگی میکنم. از ولایت کاپیسا هستم و همچنان در سال 1391 اولین بار در لیسه نایب شهید معلم شدم و دوباره به لیسه بی بی اوا تبدیل شدم و بعد از مدت یک سال در لیسه بی بی اوا معاون مکتب بودم تقریبا 6 سال. بعد از 6 سال فعلا هم استاد هستم در لیسه بی بی اوا خدمتی در استاد متوسط گلاقای بیرنگ فعلا هم معلم هستم.
شما کدام صنف را تدریس میکنین؟
فعلا ما از صنف 4 الی 9 بچه ها تدریس میکنم. سابق خود دخترها بود تدریس میکردیم، همیشه صنف 12 را، بر فعلا از صنف 4 الی 9 بچه ها تدریس میکنیم.
خب چی انگیزه باعث شد که استاد شوین؟ آیا از طفولیت دوست داشتین؟ آیا در خانواده کس استاد بود که به نقش و قدم از او رفتین؟ یا کی تشویقتان کرد یا خودتان دوست داشتین؟
اولا ما در ابتدام که چون طالبای قبلم که طالبا آمده بود 20 سال پیش، ما وقت شامل مکتب نبودم و می درسای خود از کورسای خانگی شروع کردم تقریبا 6 سال درس خوده و در سال که جمهوریت آمد ما شامل مکتب شدم. 6 سال تقریبا ما مکتب خلاص کردیم. بازم وقت ما علاقمند بودم، یگان دختر کار در خانه درس می دادم، چیز می کردم، علاقمند زیاد شدم بر معلمی و می خواستم یک معلم شوم که کاری که معلمین ما را تحقیر توهین میکرد ما نباید تو کار کنیم. ما باید شاگرد خود را تشویق کنیم که از ما که در سطح سویش بالا باشه. همین انگیزه باعث شد که من معلم شوم. بختر که همیشه معلمین ما وقتی یک شاگرد شوخی میکرد میگفت تنبلا معلم میشه، اما نه، من خواستم که خود به سطح سوی بالا برسانم و معلم شوم. و می خاطر ما علاقه می یگانه انگیزه شد که من باید معلم شوم و همچنان در خانواده هم تشویق زیاد میکرد. خداوند پدر ما مغفرت کنه زیاد علاقه من بود و برادرم بود، برادرم و بسیار اولین کسی بودن که مرا زیاد تشویق کردن، خصوصا انجینر صاحب که فعلا اینجا نیستن، خارج از کشور هستن، اونا مرا زیاد تشویق کردن و همین باعث شده که من معلم شوم و بسیار علاقمند به رشته خودم هستم و عاشق وظیفه خود هستم.
اگر گاهی با شاگردای شما روبروی میشین که اونا گپ ناشنو هستن یا در درس ها اونقدر خوب نیستن، باز شما چی میکنین؟ روشتان چی است؟ قار نمیشین؟
ولی من شاگرده من شخصا خودم که من خودم تطبیق میکنم، شاگرده من گپ شنو نمی باشه. اول در ابتدا برش میگم در صنفم نمیخوایم. هیچ یگانه کسی هستم که فعلا من سال 11 همه مست که دمارف کار میکنم با چوب داخل صنف نشدیم هیچ وقت، نه و هیچ وقت از زدن کار نمیگیرم، چی بچه ها بوده و اگر دخترها بوده. و همیشه برشان اول برشان نصیحت کردیم، فامان دیمشانه تحقیر توهین هیچ وقت شاگرد خدا نکردیم، نصیحت کردیم، برشان زیاد تشویق کردیم، اگر توی نی کار کنیم و بر توی نی کار میکنم، یا مثلا نمره میتونم، یا مثلا تشویقش کردیم یک کتابچه برش آوردیم. امی تشویقا نصیحت هایی بوده پیشوری کسی نه، در غیاب اونا را نصیحت کردیم. یگانه رای اگر یک استاد میخواد که شاگرد خدا درست برسانه و تربیش خوبتر برسانه، پیشوری کس نصیحتش نکنه، باید غیابانه نصیحت کنه. و شاگرد کلوچک هم باشه او شاگرد خوب میشه، نتیجه میده. و شاگرد ما که درس نمیخونه هیچ وقت نگفتیم تو بچیم تنبل هستی یا تو دختر تنبل هستی، همیشه تشویق کردیم. یک کلمه هم که گفتیم شکر که یاد گرفته. اونمو تشویقا باعث شده که شاگرد ما درس خونده. یا تو شاگرد داشتیم که تو نام خود نوشته کرده نمیتونست، اما از اینکه ما تشویق کردیم اونا درس خوندین، ما برشان صبح با یک چاکلیت اونا را خوش ساختیم. چون اولین باری که ما معلم شدم در مکتب شخصی اکستارا در سر کوتل بود، ما در اونجا معلم شدم یک چند وقت، شاگردکای ما که درس میخوان باز ما چاکلیت میبردم بر از اونا میدادم، همون باعث میشد شاگرد ما درس بخونه.
استاد چقدر مهم است تشویق استادا در پیشرفت شاگردا؟ و آیا در خانه به نظر شما که شما یک استاد هستین، سرکارتان با شاگرداز در سن سال مختلف، خانواده چقدر رول داره در ای که شاگردا پیشرفت کنن به خصوص در بخش درس خود؟
ولی ما یگانه، ما بختر از این که اول خود معلمین هیچ وقت از تحقیر توهین بر شاگردها کار نگیره، هیچ وقت شاگرد نگوید تو تنبل هستی، هیچ وقت شاگرد نگوید تو به جای نمیرسی. اولش همی کلمه مکمل اشتباسته، نباید این کار کنن. و یکی شاگرد هیچ وقت از زدن کار نگیرن، اول کوشش کنن با گفتن فامیل شب بخواید با بعض زیادتر راه های ما داریم که شاگرد باید اصلاح بسازیم و به درس وادار بسازیم میشن. این موضوعش استاداست که باید استادا زیاد کوشش کنن که شاگرد تشویق کنن، همیشه کوشش کنن که اگر شاگرد یادم نداره بگه تو یاد داری بچیم، اگر مثلا بعد از بگه تو خوب هستی، بالاخره او خوب میشه و درس خوان میشه و رول استاد فامیلا هستم. فامیلا باید کوششان میباشد وقتی که اولادشان به مکتب میرن بر از اونا اولین نصیحت کنه تعلیم تربیه گفته در تربیه زیاد کوشا باشن و همچنان در تعلیم. بعض فامیلا اصلا توجه نمیکنن. فامیلا وقتی که با ما همکار نباشن ما نمیتونیم که یک شاگرد خوبتر تربیه کنیم. ما وقتی میتونیم بر جامعه شاگرد مفید تقدیم کنیم که فامیل کت ما همکار باشه. فامیل رول اساسی را در ازی داره که باید شاگردان خود همی اولادای خود خوبتر اول هم خود در تربیه ازی بسیار رول داره که باید تربیه خوبتر بتن و دیگه همی شاگردان وقتی که روزانه از مکتب رخصت میشن به خانه که برمیگردن باید مادرش پدرش هر کسی که در خانواده است بگه بچه‌م تو چی خواندی، بیار کتابت، کتاب چیته، تو امروز معلم دستون فامده بود نامده بود چی کار کردی، تو دستون فکر آزار ندادی. این همی چیزا باعث میشه که ما یک معرف خوبتر در جامعه میداشته باشیم. اما متاسفانه اگر 50% یا 30% فامیلای شاگردا که ما همکار هستن زیادترش نیستن به خاطر از یک توجه نمیکنن، نه به یونیفرم، نه به نظافت، نه به درسشان، فقط میگن برو مکتب، برو بیا ملامت معلم میسازن. هیچ توجه نمیکنن که یگانه چیزی هست که ما زیاد از ایران میبریم که چرا خانواده قدر توجه نداره، نه چرا قدر بی توجه هستن در مقابل اولاد خود.
آیا مکاتب جلسات منظم با خانواده ها میگیره؟ در کشورهای پیشرفته ما شاهد از این هستیم که در یک سال چندین بار هم پدر هم مادر از طرف مکتب خواسته میشه و در رابطه به پیشرفت اولادش یا کمبودیایی که داره صحبت میشه. اینطور یک چیز در مکاتب افغانستان است؟ اگر است باز خانواده ها چقدر پیش قدم میباشن؟
بله هست، ما تماس با اولیای شاگرد ها داریم. اگر شاگرد ما یک کار انجام میده یا مثلا نمیایه استعلام به خانهشان روان میکنیم، دیگه تماس با اولیای شاگردان است که ما بسته کمیته تماس با اولیای شاگردان داریم که چون مکاتب شخصی که است تعداد شاگردایش کم است میتونن هفته یک بار بگیرن، اما ما ماه دو بار چون تعداد زیاد است کنجایش نیستم، ما مای دو بار تماس با اولیه شاگرد هسته که بر از اونا جلسه گرفته میشه و آنها میاین بر مکتب و مشکلات اولادشان داره. تنها ما بخاطر مشکلات اولیه شاگرد نمیخوایم، ما تشویقی ها میخوایم اولیه شاگرد. مثلا اگر کسی مشکل داره مشکلش هم میگیم، کسی که ابتکارات داره، کسی که با مکتب بسیار سهم میگیره، درس میخونه و کدام کار کرده داره، ما اونا را تشویق کرده در مقابل اولیه شاگرد ما بر از اونا تقدیم نامه میتیم تا شاگرد رشد کنه. تنها ما اولیه شاگرد به خاطر حل مشکل نمیخوایم، به خاطر تشویقی هم میخوایم که ما ایده داریم و همیشه در جریان میگذاریم. اما متاسفانه بعضی اولیه شاگرد حتی حاضر به موام نمیشه. ما حتی تماس میگیریم میگیم دختر تا این کار کرد یا بچه تان، بعضشان میگم ما میگیم کدام گپ مهم است، کنیز علاقه مندی نشان نمیتن، اما ما وظیفه خود وظیفه داریم که باید این کار انجام بدیم. حتی ما حتی شاگردایی که بیوندباری میکنن یا غیر عضوی میکنن یا اگر درس زیاد میکنن ما استعلام داریم کتاب استعلام که با فامیلشان روان میکنیم.
شاگردای بالاتر از صنف ششم از دخترها را هم درس میدادین؟ اگه درس میدادین کدام مضامینه و وقتی که مکاتب بروی از اونا بسته شد چی احساس داشتین؟
من سابق نوکم معلم شدم از صنف ده تا دوازده در لیسه نوید شهید دخترکا را درس میدادم که در اونجا اولین بار من معلم شده بودم و دخترکا رشته شرایط از برکم گفتم که تعلیمات اسلامی را تدریس میکردم که بخش حدیث عقاید و حدیث عقاید و فقه را در بر میگرفت که من درس دادم برشان و بسیار شاگرد ها علاقمند بود و در این مکتب هم که من تبدیل شدم بازم من رشته خود تدریس کردم و خلاف رشته هیچ وقت تدریس نکردیم و همیشه شاگرد های علاقمند بسیار به درس بودن و خود ما اونا را وادار به درس خود ساخته بودم که بزور نباشن، چون در اسلام آسانیست نه سختی. من آسانیش به شاگرد خود گفته بودم، افراط نکرده بودم و بسیار شاگرد علاقمند بود به درس خواندن به همه چیز. حتی من یک چون گپ ما پیشتر نرم، من یک خاطری بسیار جالب دارم از دوره معلمیم. یک من شاگردای من آنقدر درس میخوان که دستون فکر هر استاد میامد میگفت که من انقدر ناکام دارم، من انقدر نقل دارم، اما من شاگرد داشتم در اون صنف یک نفر من ناکام داشتم، یک شاگردکم بود که نورسی کرده بود، او را من کامیاب کردم. دیگه کلش شاگرد نبود که نمره کمکی گرفته باشه، یعنی خودش هم کامیاب شدن. این همی باعث افتخار من بود، با وجود تجربه من کم بود اما شاگردکای من درس من را درست میخواندن. موضوع از این که امارات اسلامی آمد در کشور و دروازه های مکتب برای ایشان بند شد، طبعا هر کس باشه احساس همدردی داره، هر کس باشه جگرش خون میشه و هر کس باشه خود او ولا تبا برتان گفته نمیتونم که چقدر ما جگر خون هستیم و چقدر بر ما سخت تمام شد وقتی که دخترک ها دروازه برایشان بسته شد. اون مشکل خب هر صورت که دروازه ها بسته شد در سال 1401 وقتی یک شاگردا در ماه حمل لو به مکتب آمدن اعلان نکرده بودند که دخترک ها نبین اسم فرد به بالا. اون روز بسیار سخت‌ترین روزی بود که سر ما گذشت که گفتن دخترای از اف به بالا را شما باید اجازه بدیم که برایند مکتب نباشن. وقتی که من چون معاون مکتب بودم با مدیریت حوزه تعلیمی تماس گرفتم گفت ها دخترک ها را رخصت کنیم. من آنقدر اون روز سخت بر من تمام شد که من در سن مکتب برآمده نتانستم. من در اداره در و در سر خود بسته کردم و استادا را گفتم شاگردا را بکشین. اون حالت خداوند هیچ وقت نشان نده و خدا کنه که به خیر می مکاتب شروع شود. دیگه ما هیچ مشکل نداریم، مکتب شروع شود، ما دیگه هیچ مشکل نه با امارات داریم نه با جمهوریت. مهم است که سطح سوی شاگردا بالا بره، چرا که جامعه بدون خانم ها هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. هر جامعه به خانم ها نیاز داره، دکتر است، انجینر است، در هر جای به خانم ها نیاز داره. باید خانم ها نیم پیکر جامعه هستن، باید بر ازی توجه کنن که مکاتب و پنتون ها برای دخترها باز شود که ما دخترکای ما در خانه نمانن و استعدادشان هیچ نشه.
شما بعد از اینکه مکاتب برای دخترای بالاتر از صنف ششم مسدود شد، هنوز هم با شاگردا به تماس هستین؟ آیا کورسای آنلاین یا کورسای خانگی را به شاگردایتون دایر کردین که بیاین و بیاموزن؟
او از طریق مکتب نخیر، از طریق مکتب امکانات بر ما نیسته چون اجازه هم نداریم به خاطر از اینکه ما نمیتونیم که کار کنیم. اما شاگردای ما برای ما در تماس هست، سوال میگیرن، پرسان میکنن. اما ما شخصی داریم کورس ها، چرا نداریم؟ من خودم در یکی از بنیادهای خیریه میرسته که اونجا میر غوث الدین یکی از قانون چیز نماینده رئیس قانون فرهنگی در اتریش هستن که اونها همیشه خانم ها را حمایت میکنن، شاید شما کسشان آشنایی داشته باشین. باز اونها چون دوستای ما بودن که همیشه در دوران جمهوریت هم با معارف همکاری کرده بود، خصوصا به این مکتب لیسی بی بی اوا 40 پای چوکی گرفته بود و همچنان هر سال به طفلای بی وضاحت لباس یا میداد. در دفتر بی بی سروری بسیار کمک ها کرده بودند، اتاق جور کرده بودند، سایبان و میدان فوتبال یا به طور همیشه در معارف همکار بودند. باز اینا وقتی که دروازه های مکتب برای مردم بسته شد و سال اول امارات یک ذره معاش معلمین به تعویق افتاد، یگان کمک ها بر معلمین کردند و در پالوی ازی بر ما کورس ایجاد کرده که ما کورس داریم. تقریبا ما 8 نمایندگی کو داریم که یکی در حوزه اول هستن که یک نمایندگی کورس ماست که بر دخترها ما تدریس میکنیم. در خانه بر از اونا هم مقدار پول و امرای مواد خوراکی اونا را میده و اونا شاگردکای از اون فرد به بالا رو تدریس میکنن. و یکی هم در نایه 11 دارم و همچنان یکی در کاپیسا هست، یکی در نایه 2 هست، یکی هم در نایه 6 هست و دو نمایندگی ما در کاپیسا هست که یکیش خیاطی است و یکی هم کورس یک تدریس میکنن. خوشبختانه که پارسال اول سنبله ما درس شروع کردیم و یک سال شاگردکای ما ارتقا کرد به صنف 8. درست است ما اسناد معرف نداریم، اما میتونه شاگردکای ما اگه یک روز در مکتب شروع شه امتحان لیاقت بدن. ما بر از اونا تقدیم نامه دادیم، ازشان امتحان گرفتیم. خوشبختانه کنها بسیار خوب پیش رفته بودن. ما خواهان حمایت نهادهای بیشتری هستیم که ما بتانیم در هر نایه چندین نمایندگی ایجاد کنیم و همچنان یک عملی داشته باشن که دیگرها هم از اون مستفید شوند. امیر ما خواهان حمایت هستیم از دیگرها که قد ما همکاری کنن.
استاد گرامی، این کورسایی را که شما ایجاد کردین با موانع خوب روبرو نشدن؟
نه خیر، نه امارات هیچ کد ما کار نداشتن، فقط اما قدر که ما در اوج کدام موضوع سیاست یا نیست. پارسال یک مشکل امنیتی بود، بعض کورس ها تحت نظر بودن، باز ما امرشان صحبت کردیم. وقتی کورس ما را دیدن، باز دیدن چون حجاب اسلامی، چون سابقا در معرف حجاب اسلامی مراعات بود، در معرف هیچ کدام مشکل نبود. اگر استاد بود، اگر مدیر بود، اگر معاون سرمعلم، کلش یک یونیفرم خاص داشتن که بر شما معلوم است و شاگردای ما همچنان چون یونیفرمشان منظم بود باز ما را کار نگرفتن. دیدن که درس میتیم مشکلات گفتانه دخترها سرگرم باشن و در خیاطی ما در هیچ چیز، فقط یونیفرمشان همی که با ایجاب باشن بر ما کدام امانیت ایجاب تا فعلا نکردیم.
او اد از بانوایی که نامید شدن، مایوس شدن و میگن که مثلا مسدود ماندن مکاتب به بیش از 2 سال کشید، اکنون نامید هستن، بر از اونا شما چی میگن؟
ولی ما خودشان همیشه امیدواری میتیم، میگیم که از خداوند امید است، شما باید کوشش کنین که ناامید نباشین و همچنان کورسای ما باید ایجاد کنیم بر مردم. هم یک مشکل اقتصادی مردم است، اگر نه ما بر زونا میتونیم، من شخصا خودم میتونم کورس آنلاین ایجاد کنم، اما بودجهش بدون از اینکه از کس ماش بگیرم، اما ما میخوایم درس بدم، اما متاسفانه که مردم به ما هم دسترسی ندارن، مشکلی نمیستن، میگن اونا ناامید هستن، اما چاره نداریم از این جزئی که ما خود ما بهشان خدمت کرده بتونیم اونها را امیدوار بسازیم، یک صنایع دستی برشان بسازیم، یک کاری کنیم که اونها مصروف شوند. فعلا با می امکانات کم خود که ما دو نمایندگی کورس خیاطی که در کابل یکی در کاپیسا داریم، اونم خانما و مو دخترایی که ناامید هستن در اینجا مصروف هستن، اما بر کلش نتونستیم، یعنی اگر بتونیم بر زیاتر ما ایجاد کنیم، این بر ما جای افتخار است.
تعداد شاگردایتون در کورس ها چند نفر است؟
در تعداد کورسای ما که در هر نایی ما که ما ایجاد کردیم، اما کمترین ما 22 نفر است و بالاترینش 40 نفر است. از 40 نفر ما بالا داریم پایین نه در هر نایی ما، و همچنان در کورسای خیاطی ما از 50 نفر هم بالاتر است که ما بر از اونها کورسا را ایجاد کردیم، چون همگی بیکارت بسیار از راه دور آمین، اما میخواین که اما درس تعلیم ادامه بدن و از درس پس نمارن. بسیار مردم علاقمند است، استعداد دارن، نمیخوای که استعدادشون هیچ شوه، به می خاطر نظر به علاقمندیشون اونا میخواین از هر نقطه دوری که باشن اونا خودم میرسنن.
اما استاد گرامی، میلیونا دختر فعلا از آموزش محروم هستن، با ایجاد چند کورس شما فکر میکنین اما نیازی که بر آموزش است، نیازی که افغانستان داره برای خانمای تعلیم یافته، برای انسانای تعلیم یافته، این نیاز پوره میشه؟
نه، این نیاز برآورده نمیشه، به خاطر از اینکه مشکلات، چون ما تعداد زیاد در هر ناحیه، ما باید چندین نمایندگی داشته باشیم، اما نظر به امکاناتی که ما در دسترس داشتیم، همین امکانات ما هیا ساختیم، باز ما در ناحیه ای را ایجاد کردیم که واقعا اونجا مردم حتی از اینترنت دور بوده، بسیار مردم فقیر بوده، حداقل کسایی که مثلا دسترسی داره از طریق آنلاین میتونن، مثلا برادرزای خود ما از طریق آنلاین درس میخوانن، کسایی هستن که میتونن، اما اگر نیاز بسته جامعه را برآورده کردن نمیتونیم، اما امی افراد فقیر میتونیم که نیاز چه برآورده کرده بتونیم. ما امی کسایی را در این کورس ما ایجاد کردیم که در این کورس کسایی میان که تا به شب روز خود نان اونا احتیاجت دارن، چی برسه که به اولاد خود از طریق آنلاین درس ما حیا بسازه. امی بر ما جای افتخار است که همه قدر میتونیم به طبقه فقیر، در متساهی فقیر نشین ما این کار کردیم.
باز تمام اما مضامین مکتب شما تدریس میکنین در کورس ها؟
بله، تمام مضامین تقسیم اوقات داره، نازلی برشان تنظیم کردیم، خودم شخصا در تمامش تنظیم کردیم و روزانه تقسیم اوقات دارن که در کدام روز کدام مضمون رو میخوانن. تو مکتب باری 6 ساعت درس نمیخوانن، اما روزانه مثلا امروز ریاضی رو خواندن، سبا فیزیک میخوانن، دیگه سبا کیمیا میخوانن. انشالله باز اگر چی بود من براتون ویدیوش هم روان میکنم. دیگه اونا مستقیم تدریس میکنن، اما به نظر به تقسیم اوقاتی که ما داریم، نه اینکه به حساب سرسرکی درس بدن یا بازی بدن. من خودم شخصا کورسای خود بررسی میکنم، با وجود یک مصروفیت ما بسیار زیاد است، فعلا یک چند ماه دیگه ما بیکار هستم، معاون تدریسی مکتب خصوب تا دیگر میباشم، اگر من دونم اون مصروفیت خودم من میرفتم از کورسای خود بررسی میکردم.
بعض از خانواده ها هستند که اوقدر علاقمند نیستن که دخترها درس بخونن، یا میگن که مثلا دختر دیگه جوان شد بره پشت بخت خود عروسی کنه، اما شما نظرتان در این مورد چیست؟ چقدر مهم است که به خصوص دخترها آموزش ببینن؟
ولی نظر من است که باید طبقه که هیچ کس باید ممانعت به تدریس دخترای خود نکنن، به خاطر از اینکه یک دختر با سواد، یک دختر تحصیل کرده، تنها مهم نیست که یک درآمد بیرونی داشته باشه، یک طفل خوبتر که تربیت میکنه خود از این یک وظیفه بزرگ است. یک کسی که درس میخونه هدفی نیست که باید اول ازدواج کنه، اول باید قانون خانوادگی رو باید یاد بگیره. ما در جامعه ما چقدر مشکلات، چقدر خشونت هاست، کلش از سطح بی سوادی است. اگر یک خانمی که سواد داشته باشه شاید در خشونت هم بابا نبیه، شاید فامیلا با هم متحد باشن. ما نظر مایی است که باید خانم‌ها هیچ وقت ممانعت، هیچ فامیل ممانعت نکنه، به خاطر هر دختری که تحصیل میکنه سطح سویش بالا میباشه، او میتونه اولاد خوب تربیه کنه، او میتونه خانواده خوب بر جامعه تقدیم کنه، با خانواده خود خوبتر رفتار میکنه. حتی ما کسی را دیدیم که هیچ وقت دخترای خود نمیمون به مکتب جای بره، اما ما رفتیم برشان گفتیم خیر سیره بان، خصوصا از فامیلای خود ما مامایم باسته که هیچ وقت اجازه نمیده که دخترش باید بعد از پسرش اونا رو مکتب بانه. اما ما هم بهشون مخالفت کردیم. چرا؟ گفتم باید که شما درس بانین که بخونه. کمال بعد از او یک دخترک مامای من فارغ شد که باز امارات آمد، دیگهش هم به میگفته های ما باز خوشبختانه که اونا ماندن. چرا که من شخصا خودم در خانواده بزرگ شدیم که کاکای من رئیس بود، فامیلش کلش تحصیل کرده بود، پدرم هم و همچنان در بین فامیل ما اولین کسی بود، چون دختره کاکای ما وقتی پنتون خلاص کردن وظیفه اجرا نکردم خارج از کشور رفتن در سابقم، اولین کسی بودیم در فامیل پدر و در فامیل مادر که من هم پنتون خدا به اکمال رساندم و همچنان وظیفه گرفتم. اولین کسی بودم در بین از اینا، چون یک فامیل که هیچ وقت خانمایشان کار نکرده باشه، اولین کسی که در بین از اونا وظیفه بگیره، بین خاله و ماما و همچنان کاکا، اولین کسی بودم که وظیفه گرفتم. بعد از او که معلم شدم، بعد از معلمی در بیتا در بخش زنا کار میکردم، در یک بخشی بود که رئیس امور زنا بخش نایه 11 بودم. از اموج ما در این کار میکردیم، همیشه خدمت ما بر خانما بود.
شما منعیس یک زن وقتی که درس خواندین، پنتون خواندین و اکنون خودتان تدریس میکنین، بعد از این همه تلاشی که شما کردین، اکنون شما چیزایی را که یاد گرفتین به دیگران انتقال میتین، و شما چی احساس رخ میته؟
تا وقتی که ما برامی کسایی کمی چیزایی را یاد داریم، من دخترهای خودت یاد داریم و دیگران میاموزانیم، تنها درس نیست، موضوع درس باشه، این خب بیاز تاثیرگذار است. تا وقت موضوع است که ما مثلا راهنمایی برای یک نفر میکنیم، یکی از روی گمراهی نجات میدیم، یک نفر متوجه اشتباهاتش میسازیم، یا در خانواده خود مشکل داره، ما همراه از اینا یک مشوره میدیم، برشان یک چیز میکنیم، وقتی که اونا مشوره ما را قبول میکنه و باعث از این میشه که در زندگیش تغییرات می، خانوادهش خوش میباشه و این شخص در زندگی خود یعنی یک شخص مفید میشه، این بر ما بسیار جای افتخار است و بسیار احساس خوشی میکنیم که خدای هزار بار شکر که این شخص به حساب گپای ما سر از این تاثیرگذار بود که تانست اینقدر تغییر بیاره در زندگی خود. واقعا بسیار جای احساس خوشی ما میکنیم که هیچ وقت ما نمیتونیم که احساس خدا برتان بگیم، چون چندین بار بر من میگه پاروخ داده که ما کسایی را گفتیم اونا در زندگی خود تطبیق کردیم، واقعا جای افتخار است بر من و افتخار میکنم که نمی شخص ما باعث شدیم که نمو شخص مشکلاتش حل شده و تانسته که یک زندگی خوشبخت داشته باشه.
از جمع شاگردایتان که در این مدت شما تدریس کردین و فارغ شدن، اونا آیا کسایی هستن که به یک جای رسیده باشن؟
بله، چرا نی، از ما یک شاگرده که ما یکش دکتر است که فعلا در لیسه ملالای وظیفه گرفته و نو بخششان خلاص شد. در ابتدایی که ما درس داده بودم فعلا اینه نو یک سال شده که وظیفه گرفته، به نام توبا جان است که همیشه بر ما تماس میگیره. اگر هیچ وقت تماس نگیره، روز اولین کسی که بر ما تماس میگیره توبا جان شاگردم است که بسیار یک دختر با استعداد و همچنان مانند از او دیگه شاگردکای ماست که مانند مشکان جان است که و سارنولی فارغ شده از پنتون کابل، بسیار یک وظیفه خوب در سارنولی داشت که باز با امارات با آمدن امارات اونها خارنشین شدن و همچنان اورانوس جان است که از هزار سارنولی فارغ شده، بسیار یک شاگرد خوب، یک دختر گپشنه و که وظیفه بسیار خوب داشتن و فعلا هم کورس ها را ایجاد کرده در مکاتب درس میده و در یک نهاد بخش یونیسف از نمیفهم از طریق آنلاین درس میخونه، همیشه از به حوال میگیرن، همیشه زنگ میزنن و تشکری میکنن، میگه شما ما به خاطر از اینکه به شاگردیم تنها نگفتیم درس بخون، همیشه گفتیم شما کوشش نکنین که درس به خاطر عایدتان بخونین، ما گفتیم شما تلاش کنین که به یک جای برسین، کوشش کنین که همیشه به خاطر پیسه مون نمیتونین زندگی خود پیشی بریم، کوشش کنین که شما زحمت بکشین که واقعا مفید بر جامعه باشین، بتونین خود به یک جای برسونین که یک روز به یک جای رسیدین نگوین که این ازوری واسطه پیشرفت، یعنی تلاش بیشتر داشته باشین، فقر بر خود هیچ وقت نشر می سر فقرتان، فقر باعث میشه که انسان زیاد پیشرفت کنه، همیشه برشان همین تشویقا را کردیم که همو شاگردایم خوشبختانه که اونا بسیار به موقفای بلند رسیدن.
شما از برخی از شاگردایتان یاد کردین که اکنون خانه نشین شدن و خودتان استاد هستین، با در نظر داشت از ای که مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دخترها بسته است و یا ای که پنتونا دروازه‌اش برای دانش آموزای دختر بسته است، شما خواستتان چی است؟ چی میخواین؟
بر ما بسیار دردآور است که بهترین استعدادا در خانه هستند، استعدادای بسیار بالا در خانه هستند، چون بر خود از اونا هم معلوم است که با بدون یک خانم نمیتونن که از امی دولت هم پیش بره، بخاطر از اینکه هر دولت بر خانم ها نیاز داره در هر بخش خود، ما خواهان از این هستیم که می دروازه ها برایشان باز شه و همچنان کسایی که فارغ التحصیل هستند تون هستند زمینه کار برشان مساعد شه تا که از این افسردگی اونا نجات پیدا کنن، تا که بر ازدواج های اجباری روی نیارن، چون اونها مجبور شون که ام هر چی که فامیل بگه اونها به ازدواج روی بیارن، باید اونها به خواسته هاش رسیدگی شوه، خواست ما از امارات اسلامی نویسته که باید همین دروازه برای همگی بازشه در آزای پنتون اومده.
سمیرا ساقی یک تن از معلمین بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهیتان.
Oh,